سلام میکنم خدمت همه عزیزان و قبل از آغاز سخن که یاد و حضور الهی انشاءالله باشه در محفل ما، عرض کنم که ما قرار سخنرانی امروز اینجا نداشتیم و خدمت عزیزان آقای دکتر روی محبت و سابقه ایلوتی که داشتن گفتن که شما یه سری به بیمارستان ما بزنید و ما یک گرد همایی با عزیزان آقای نعتفا و خانمها پرستاران صحبت داشته باشم. حقیقت اینه که من در این سفر یه سخنرانی قرار بود که انجام بدم، ولی همینطور به تدریج تبدیل شده فعلا به 4-5 سخنرانی و یه قدری فشار میاد بهم. آقای دکتر میدونن که من یه مشکل مرضی قلبی هم داشتم که به خاطر همین اومده بودم اونجا سفر خدمت ایشون. اما امروز من یک صحبت کوتاهی به مناسبت این ایام فرخنده خدمت دوستان میکنم، بعد یک تریبون آزادی میذاریم که اگر سوالاتی باشه و گفتگویی باشه بتونیم در خدمت دوستان با هم داشته باشیم. عطرآگین کنیم محفلمون رو به یاد خدا و به نام خدا که به قول مولانا مشک را بر تن مزن بر دل بمال، مشک چه بود نام پاک زرگل. هر چیزی که ما رو هدایت بکنه به او عنوان رایحه و بو و عطر و مشک و انبر پیدا میکنه. ممکن یک درختی یک تماشای ستاره تماشای یک چهره ما رو به یاد او بیندازه، بوی اوست. هرچی که حضور او رو به ما اعلام بکنه بوی اوست. چرا؟ برای این که بو هدایت میکنه به طرف اون بوستان، به طرف اون گلستان. همین گل که اینجا از جلوی چشما برداشتن البته همچنان هست، این گل بوی خوشی داره، رنگ خوشی داره، هدایت میکنه ما رو به اون گل یگانهی که همه این گلها امضا و مهر اوست. حافظ گفت گل عذاری ز گلستان جهان ما را بس. انبیا خودشون باد صبا هستند که بوی او را بردن. بوی خوش تو هر که ز باد صبا شنید از یار آشنا سخن آشنا شنید. اصلا این رایحه خوش رو اونها در عالم پخش کردن اول بار که ما بوی به مشاممون بخوره از اون عالم معنا. در وسط این ظلمات عالم کثرت یه بوی از عالم وحدت، از عالم عشق، از عالم انس به مشام ما بخوره. باد صبا اشاره به انبیاست. آن پیک نامور که رسید از دیار دوست آورد هرز جان ز خط مشکبار دوست. اون پیک نامور که نبی، البته مراتب داره نبوت، مرتبه اکمل و اتمش در وجود اون رسول خاتم و اون کسی که نامش در آسمان احمد و در زمین محمد است. به قول حافظ شاه شمشاد قدان که مقصود باز حضرت رسول اکرم است، شاه شمشاد قدان خسرو شیرین دهنان، چون همه این شیرین دهنان از او وام گرفتن. سعدی گفت که مپندار سعدی که راه وفا توان رفت جز در پی مصطفی. آقای شمشاد قدان خسرو شیرین به سخنان شیرین دهنان که به مژگان شکند صف به همه صف شکنان. فکر میکنن امام زمان که میاد با چه شمشیری میخواد که عالم رو هدایت بکنه، با شمشیر جمال، با تیغ جمال وقتی ظهور میکنه اون معنی عدالت، همه شرمنده میشن، همون فرو میفتن در برابر او. اگر ما چشمون به زیبایی بیفته زشتیامون فرار میکنه. همه شیطانها و اجنه در برابر اون نور فرار میکنه، غیب میشن. آنچنان که شب در برابر صبح غیب میشه، شب کجا رفت؟ در مقابل شعاع و تیغ خورشید که خوش تیغ کشیده است، به خورشید سپارید همه جان جهان را که خوش تیغ کشیده است، به قول مولانا. با اون همه را اصلاح میکنه، با تیغ جمال میشه سر دیو نفس رو برید که به مژگان شکند صف همه صف شکنان. دوش میرفت و نظر بر من مسکین انداخت، گفت ای چشم و چراغ همه شیرین سخنم، تا که از سیم و زر از کیس توی خواهد بود. در باره رسالت اون رسول رو در بیان میکنه که آمد دیشب به خواب من آمد، گفتش که تو چقدر میخوای غصه بخوری و فقیر و بیچار و مسکین باشی. گفت چرا کنیم؟ گفت بی دنبال من من ببرم یه جایی که اونجا شدم به عشق، به جایی که عشق نیز ندانه، ببرم یه جایی حتی به اونیم که دنبال من بیارم، تا که از سیم و زرت کیس توی خواهد بود. بنده من شو و برخور زهمه سیم تنان، یا به پیروی ما از تمام برکات عالم و همه سیمتنان و زیبارویان عالم برخوردار شد. آن پیک نامور که رسید از دیار دوست، آورد هرز جان ز خط مشکبار دوست. وقتی که آمد اول چی آورد برای ما؟ بزرگترین هدیه او برای ما چی بوده؟ این بود که گفتش که تو نمیمیری، هرز جان آورد، چون ما همش نگران جونمون هستیم. گفتش که تو نمیمیری، این بزرگترین نگرانی ما رو برطرف کرد. اصلا خبری بالاتر از این نیست در عالم که ما این بدن نیستیم. ایها الناس، این بدن ارتباطی به ما نداره، این یک دستگاهی است که بردن دست ما، گفتن آقا شما از طریق این فعلا با این کامپیوتر کار بکنید. کامپیوتر خراب شد دیگه، شما خراب نمیشی که، شما که کامپیوتر نیستی، پشت کامپیوتر نشستی. من که دارم میبینم، چشم که نمیبینه که، مغزم نمیبینه، هیچ کدوم از اینا نمیبینم، من دارم میبینم. من کیش از دیده که در دیده که از دیده برون مینگرد، یا چه جان هست نگویی که منش پیرهنم. این خبر بزرگا بود که تو هرز جان، که تو جانت محفوظه، نگران جانت نباش. اگرم ظاهرن گفتن که میمیری، سومت تو ربدون الى عالم القیب، اولا که با مرگ ملاقات میکنی، ملاقات کردن پره بر دیداره، ملاقات یعنی مواجهه. یک کسی گفته بود که من و مرگ ملاقات نمیکنی، گفتن چرا؟ حتی سقراط زارنن در زمان سقراط ببخشن گفته بود که من مرگ ملاقات میکنم. گفتن چرا؟ گفت بنگی تا موقعی که من هستم مرگ نیست، موقعی که مرگ آمد من نیستم، پس من ملاقات نمیکنم دیگر، چون ملاقات موقعی که هر دوشون باشن. ولی قرآن میگه که ان الموت الذی تفرون من فانه ملاقیکم، ملاقات میکنی شما. سلام علیکم جناب علی، بنده ملک الموت میاد یه وقت سراغ آدم، منم هستم اونم هست، اینجوری نیست که من نیستم دیگه، من هستم. فرمون پدرم فرمودن که خواب دیدم ملک الموت رو، یعنی یک کسی آمده بود به ما خیره خیره نگاه میکرد. گفتن جناب علی گفتش که من ملک الموت. گفتم خب امرتون بکنم. گفتن که آمدن جانتو بگیرم. چجوری؟ گفتن خیلی ساده است، رو اونجا هم دراز بکش. من هم که اونجا دراز کشیدی داریم در خیالات در رویای خودت هستی، من جونتو میگرم ببرم با هم میرم. خانم امیلی دیکنسون گفتش که من انقدر گرفتار بودم فرصت نکردم که واسم مرگ رو سوارش کنم. اون خوشبختانه kindly stop for me، اون واسه من سوار کرد. من سوار شدم، من بودم و مرگ بود و ایترنیتی ابدیت. اومدیم این جسم خانم دیکنسون هم دفن کردیم دوتاییم. هر کسی در مراسم تشییع جنازه خودش حضور داره. آمدیم اونجا دفن کردیم و بعدم رفتیم. این خبر کیو برد؟ این خبری که دل ما خوش میشه. اگه هر خبری دیگه در عالم بدن دل ما خوش نمیشه. استراب هستی و نیستی از دل ما بیرون نمیره، استراب مرد. ولی وقتی که این استراب رفت آدم آروم میشه. تازه میفهمه که ما رو این تنیم، مرد اصلا کاری نمیتونه با ما بکنه. چرا؟ برای این که مرگ وقتی که میاد با تیغش مثلا یه چیزی رو نصف بکنه دیگه، جدا بکنه. چون مرگ تفرقه اجزایه، میاد بالا سر شما نگاه میکنه. جسم که کاری به ربطی به ما نداره، روح هم بسیطه، تقسیم پذیر نیست. چیزی میشه نصفش بکنه، شما نقطه رو میشه نصفش بکنه. با خود ملک الموت بگوید هله واگرد، که اینجا نکند هیچ سلاحت و سلاحی. اینجا تیغت نمی بره، نمیتونی کارش بکنه. اینجا آورد هرز جان ز خط مشت بارز، با خط خودش نوشته که تو نگران این ماجرا نباش، ما تو رو برای ابدیت آفریدیم. ایه سوال انسان انگو تو که صدا بکردیم تو رو آوردیم تو اینجا و بدنم باده هوا میشه میریم. هم حسبتم انا خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون. هر نمیگردیم. این خبر خیلی خبر مهمه. بزرگترین هدیه نبی اکرم و همه انبیا به ما همین خبر بوده. آورد حرز جان زخط مشکار دوست، خوش میکند، خوش میدهد نشان جمال و جلال یار. قرآن رو در یه بیت خلاصه کرده، نشان جمال و جلال یار. جمالش جاذبه های دلبریشه که بیاید شما من، این رحمت من، این زیبایی من، این لطف سابقه، لطف من به شما، نگاه کنید به چشم ابروتون، به این شیری که براتون درست کردم در استان مادر، این همه لطف ها که کردم اینا رو نگاه بکنید، این همه زیبایی در عالم خلق کردم نگاه بکنید. ولکن فی ها جمال اون اینه توریهون و اینه تسرانی. گوسفندار رو نگاه بکنید چقدر قشنگه. وقتی دارن میرن صحرا یا دارن صحرا این بام گروه بر میگردن را تماشا بکنید، اینا نشانه جمال من. اگه میخوای جمال منو ببینی اون آبو رو نگاه کن، ماه رو ببین، خورشید رو ببین، ستاره رو ببین، هرچی در عالم جمال و زیبایی هست. نغمات خوش، آواز خوش، موسیقی رو گوش بکن تا جمال منو ببینی. این جمال من. جلال چیه؟ جلال من اینه که وای به حالت اگر از این هارمونی بری بیرون، اگر دروغ بگی، اگر ناسپاسی بکنی، اگر زشتی بکنی. ببین من با این زیبایی تو طرفی، وای به حالت من، قبولت نمی‌کنم دیگه. گفتن یک کسی در صحبت دوستی میرفت، گفتش که من میتونم با شما هم قدم بشم. قبلا تقاضا کرده بود، گفت اشکال نداره. وقتی هم قدم شدن، سر راه که می آمد یک برگی رو ناگهان از درخت کند و بر حسب عادت مچاله کرد و انداخت اونجا. گفت دیگه تو نمیتونی با من باشی. گفت چرا؟ گفت برای اینکه 5 تا خطا کردی. گفت ما یه دونه برگ کندیم 5 تا خطا شده. گفت بله، اینکه اولا یه مسببی رو بیجان کردی بی دلیل. این برگ، برگ درختان سبز در نظر هوشیار هر ورقش دفتری است معرفتی کردی. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. یه مسببی رو چیز کردی اینجا ثابت کردی. ثانیان مدل شدی که یکی دیگه هم این کار بکنه، یکی هم نگاه میکنه میده ایشون کنه. سالسن بدون دلیل کندید، کار بدون دلیل نباید هم بکنید. سالسن بدون دلیل انداخت هم توی یکی که برش توضیح داد که این یه دونه کار که کردید چقدر اشتباه بوده. حالا اگر که صحبت یه انسانی رو ما با یک حرکت ناسنجیده از دست بدیم، چطور میخواییم به صحبت او برسیم؟ صحبت او یعنی صحبت همه برکات عالم، همه لذت ها، همه بهشت ها در مصاحبت اوست. و شما رو محروم میکنن. این جلالشه. جلالش یعنی وای به حاله. نگاه بکن ببین چه خبره. من که این همه جمال دارم، ببین که نازم دارم. شما دیدین ناز یه خوده که جمال زیاد میشه، ناز زیاد میشه. میگن آقا برو فلان قلعه رو فتح کن، فلان گنجینه جواهر بردار. یه خوده که چشم ابرو تمیلتر شد و زیبایی بیشتر شد، گفتن شبلی. شبلی خیلی آدم حساسی بود، دائما قش میکرد میفتده جو. یه نکته لطیفی که میشنید، رسید یه زنی آمد که شبلی، گفتش که من شوهرم میخواد بره زن دیگه بگیره و شما نصیحتش کنید که نگی. قول من که نصیحتی بکنم اگر امکاناتش داره و شرایطش رو احتراز میکنه و اینها، در شهر بهش اجازه دادن، من چطور میتونم نجازه ندم؟ خب بله، ولی اگر تو من اجازه داشتم که جمالم به تو نشون بدم و زیبایی هام رو به تو نشون بدم، حق میدادی به من که نباید به زن دیگه بگیره. شبلی بیوش. بعد که به حوشش آوردن گفتم اگه تو چی فهمیدی؟ که بیچی این زن یه مختصر جمالی داره که چهار روز دیگه هم نداره، میگه که من به خاطر این جمالی که دارم تو حق نداری به کسی دیگه نگاه بکنی. و ما چطور میخواییم با اون جمال مطلق 50 تا زن بچه دیگه و 50 تا تعلق خاطر و اهل و عیال دیگه هم داشته باشیم هزار چیز دیگه هم نگاه بکنیم؟ گفته به غیر از من نباید نگاه بکنیم. یا کن عبود بگو و یا کن استه. بنابراین جمالش اینه، من جلالشه. جلال نازه کلن. جلال مراتب این است که اگه بخواهی به من برسی دور باش داره، این سادگی نیست، هزار شرط داره. ای که از کوچه معشوقه ما میگذری با خبر باش که سر میشه که ندی باش. میدونه تار آدم مخواد یاد بگیره، فرض کنید یک زبان انگلیسی مخواد یاد بگیره، چقدر از اون جگر بخور و کار بکنه. حالا اینکه اگر انسان بخواد به جمال، به اون جمال نامتناهی راه بده کنه و بگن آقا یه نظر ما میخوام ببینیم شما رو، هزار شرط داره. شرطش اینه که هیچ ناموزونی در وجودت نباشه، صاف و یک رنگ و خوش و خرم شده باشی و هماهنگ شده باشی با زیبایی، با راستی، با شرافت، با درستی، با انسانیت. وگرنه راه بده نمیکنه، راه نمیدن. اونجا تو بهشت اونجا نگاه میکنن به قیافه آدم، اونجا میره اونجا میگه آقا به ما ولی بری بدیم، یه نگاهی به قیافه شما میکنم میگه خوش شما سابقه تعلق خاطر به ولی بری نداشت، شما همه کارتون زشت بوده، شما با دید سرکار داشتی، با خشم سرکار داشتی، با بی انصافی سرکار داشتی، با بی لطفی سرکار داشتی، با غیبت و با اینا سرکار داشتی. تو شما بفهمین از اون بر اینجا چیزایی که تناسب داره میذارن اینجا، هر چیزی که با بهش تناسب داره میره اونجا تو بهش. ما ببینیم که چه تناسباتی با بهش داریم. بهش عین لطفه، عین تناسبات، عین زیباییه، عین محبته. اونجا الا قیلا سلاما سلاما، همه با هم سلام میکنن. تو اینجا تزار ناسزا گفتی، لا یسمعون فیها لغوا ولا تعظیما. اینجا لغو تعظیم نیست، تو پر از لغو تعظیم اومدی میگه ما رو ببر اینجا تو بهشت. جد تو آدم بهشتش جای بود، لطفیان کردن بهر او سجود، یک گناه ناکرده گفتن دش تمام، مذنبی مذنب برو بیرون خرام، گفتن جلاد به درد ما نمیخوری. اینجا عالم احسیان نیست، اینجا عالم لطف و تسلیمه. یا هرچی گفتن بود چشم. عشق نشانه این است که آدم تسلیم بشه، پس تو تناسب نداری با این عالم. تناسبات همیشه هر چیزی ناریان و ناریان را جاذبند. ناریان میگن آقا یه طرف ما، تو که از جنس ما بودی، عصبانی نار خشم تنوز اینجا روشنه، شما بفرمیم پیش ما اونجا طرف ده شما نریم اونجا هستن. بنابراین اگر انسان خواست دنبال جمال بره و به اون جمال برسه، شرایط اون جلال رو واسه رعایت بکنه و اون حشمت رو، اون عظمت رو ببینه. اتقوا الله حق تقاته یه معنیش هم اینه که گفتن چقدر بترسیم از خدا، اونقدر که شأنی که ببین چه خبری کنم، ببین چه مقامی داره، چه عشمتی، چه عظمتی. خب میان جرأت میکنی تو یه کاری بکنی که اون خوشش نیاد؟ اگه جرأت میکنی حق تو قاسم اقوا کن، اون مقداری که حق تقوا کردن در برابر او هست به نسبتی که اهمیت داره. مثلا یه وقت فرض کنی رفتی یه جا خواستگاری، یک محبوب عزیزی رو به دست آوردی ولی خیلی هم برایش اهمیتی نداره، حالا فعلا گفته بریم چه خبر. این به اون اندازه که این براش مطلوب شده تقوا میکنه، یعنی این لباس نپوش چه، این خوشش نمیاد، این رایحه، این عطر دارن، به اندازه اون مقامی که میخوای بهش برسی و تقوا پیشه کنی. برابر این گفت شافز که خوش میکند، خوش میدهد نشان جمال و جلال یار، اون رسول. اون رسول هم جلال او رو نشون میده، هم جمال او رو نشون میده، هم مبشره، هم نذیر. نذیر یعنی بترسید. بترسید از این که از چی بترسیم؟ از این که خودش رو اخم بکن، روش بکن از اون طرف، از این بترسید. سر به اینکه اگه اون روش رو کرد از اون طرف، دیگه به هیچ وجه روی خوش نمی بینید، چون روی خوش فقط همونه، روی خوشی نیست که غیر از اون. اگه اون روش رو برگردون همه غر میکنن، کل کائنات او ظهور داره در تمام کائنات. اگر او دلش از تو رنجید، اگه یه دل انسان هم از تو رنجید، دل اون رنجیده، همه جا حضور داره. را بر این هم مبشر بود، گفتش که بشارت میدم شما رو به اون بهشتی که فیها ما تشتهی الانفس و اونجا چیزی هست که ولا تعلم نفس ما اقفیه لبو من قررت و عین. اصلا نمیتونم براتون بگم که چی اونجا براتون قایم کردم، قابل بیان نیست. از اون طرف بشارت ها رو میده و جنت این عرض هست سماوات و عرض تا که عرض سماوات و عرض، یک بهشتی که عرضش این حالا طولش برمیست چقدر دیگه. از اون طرف هم گفته که ولی در این حال خداوند از اینا زدن دوستش خوش نداره، مختال کل مختال فقور دوست نداره، این دوست نداره، اون دوست نداره، از این خوشش نمیاد، این رو لعن میکنه، اونو دور میکنه، شیطان رو دور کرد. چرا؟ برای این که سرش رو کشید بالا رو گفتش که شروع که بحث کردن، خب بیا که بحث کنیم، یه خدای فرد بدو. جواب دادن که تو را چه بحث بسد با من، یه قراب غروب، اگر نه مست شدستی ز لعنت مورود، مست شدی که اومدی با من بحث بکنی، که بیا بحث کنی، من استدلال میکنم برات که با اینطوره. برای ما نگاه کنیم ببینیم جلالش کیا رو دور کرده، کیا رو گفته بفهمید مال کارتون. اخرج منها و انک من الساغرین. یه کاری نکنیم که بگن برو بیرون، برو بیرون، تو از خار شدگانی. غرور این بلا رو سر انسان میاره. حسد یه گناهانی هست که گناه شیطانه، گناه آدمیزاد نیست. حسد گناه آدمیزاد نیست، گناه شیطانه. گناه آدمیزاد شهوت، یه وقت افراد میکنه، توبه میکنه، برمیگرده. اما دروغ نمیگه آدمی داره، دروغ گناه شیطانی. یه کارهایی هست که لااقل ما گناه هم اگر میکنیم، خدای نکرده، باید هرگز کنیم کلن. اما بازم گناه آدمی زاد، که آدمی زاد بالاخره یه مقدار طلبه طغیان خواستن چیزی بیش از اون مقدار و خروج از اون حدود. اما اگر که در حدیث هم هست از پیغمبر فرمودن که مؤمن این کار میکنه، گفتن اشکال نمیز میکنه، توبه میکنه، اون کار میکنه بعد، ولی فرمودن دروغ میگفتن، دروغ نمیگه مؤمن، دروغ نمیگه مؤمن، ریا نمیکنه، چون ریا شرک هست. مؤمن که ایمان داره به خدا که شرک، ریا نمیکنه، خدعه و مکر و فریب و اینا نمیکنه با خدا. خوش میدهد، خوش می کند حکایت عز و بقار دوست، خوش می دهد نشان جمال و جلال یار، خوش می کند حکایت عز و بقار دوست. من به این مدار بسنده میکنم که این بعثت فرخنده انشاءالله که در ما حدیر بیاد و این قیامتی که او به پا کرده در ما هم یه قیامتی به پا بشه. و اون نصیحتی که آورده پیغمبر، یه نصیحت بیشتر نیورده، یک نصیحت به سر سر جهانی عرضه. من مکرر گفتم که ما در اسلام دنبال یک چیز باید باشیم، همش یک چیز بیشتر نیست. هر چیزی هست یه دونست، معشوق چند هست یه دونست، رازق یه دونست، دلبری یه نفر فقط دلبری میکنه، هر جا دلتون رو همون اون برده، اون از یه جایی سرش میکنه بیرون، اونجا دلبری میکنه، آدم خیال میکنه این بوده، و یعنی اون یه دلبر بیشتر در عالم نیست، یک هادی بیشتر در عالم نیست، یک موعظه بیشتر نیست که دعوت کردن ما رو به اون موعظه. و اون موعظه چیه؟ اینما اعظکم به واحده، یعنی فقط و فقط من یه دون نصیحت شما میکنم. نصیحت چیه؟ هم تقومو لله، قیام کنید به خاطر خدا، بگید که من قیام کردم و وجودم رو وقت معنی الهیت و وقت خاص و رضای اون خواهم بکنم، ببینم اون چی خوشش میاد من کار انجام بدم. این قیام کن، یا یه نفری یا دو نفری، اگه بشه دو سه نفر با هم باشین چه بهتر. نشود، اگه هیچ کس نیومد در خلق جهان به کینه برخیزن، تنها من و لطف کردگار من، یه نفری مسنا و فرادا، این نشدم فرادا. یک نصیحت بیشتر نیست. اونجا هم اشاره کردیم که اگر پیغمبر اکرم گفتن که سه تا چیز رو من دوست دارم، اونم یه چیز بیشتر نیست. اگر فرمود که من بوی خوش و نماز و زن رو دوست دارم، سه تا یه چیزه، سه تا چیز که پیغمبر دوست نداره، که یه محبوب بیشتر نداره. تو هیچ مجنون دیدی که با دو لیسا یه دونه محبوب داره؟ منتها اینجا بوی او رو میشنوه، اونجا بوی او رو میشنوه، اونجا بوی او رو میشنوه. نماز اینکه حضور اوست، زن یعنی حضور او، زن یه حضور الهیه، وجودش رو خداوند این چنین قرار داده که الگای معنی الهیت بکنه. اصلا ما دو تا عالم داریم، یکی عالم کثرت، عالم آشوب، عالم اضطراب، یکم عالم امن آسایش، عالم عشق. مرد از صبح میره بیرون خونه، میره مشغوله عالم کثرت، شب که میاد خونه میخواد بره توی عالم دیگه، خسته شده از اون عالم، اون عالم رو اون زن ارائه میده. اون یه عالم دیگه است، زن یه عالم دیگه است اصلا. تمام استانداردها به هم میخوره دیگه اونجا که وقتی برمیگرده. و باید این خصوصیات رو حفظ کنه زن. اگر که میبینیم در عالم الان هزاران مشکلات پیدا شده، به نظر من عامل اصلیش این است که زن نقش حضور الهی رو بازی نمیکنه. زن باید لحظه به لحظه به ما بگه که تو یه پروردگاری داری و وفا در عالم هست و عشق در عالم هست و چیزی برای همه محاسبات در عالم هست. اونو این باید بگه. و اگر اونم بیاد اونم بگه که بیزنس تورتلا بده شروع بکنه محاسبه کردن، هیچی همش میشه محاسبه. درسته ممکن اونم بره کار بکنه، منظوری نیست اونا کار نکنن، ولی این خصلت رو که حضور الهی رو باید الغا بکنه و اعلام بکنه، اینو باید داشته باشه. با محبت خودش، با عشق خودش، با رفتار خودش، با نگاه خودش. و من فکر میکنم که اگر این بازگشت به معنی الهیت در زنها تقویت بشه، مرحوم هم خوب میشه. دیدین هم به نسبت اینکه یه زن که یه مجلسی هست میگن آقا حضرت من نزن خانم نشسته اینجا، یعنی این نماینده خداست اینجا، حرف بیمنی نزن اینجا، حرف زش نزن. حالا ما خودمون تو مردم ممکنه چیزی بگیم، البته هیچ کس نباید حرف زش بزنه، ولی شما دیدین به محصی که یه زن یه جایی هست، زن دور میکنه شما رو از زشتی. درست مثل نماز میگه تنها همه فحشا بر دور میکنه که این کار خوب نیست. زن باید این خاصیت رو داشته باشه، خاصیت نماز رو باید داشته باشه، برای اینکه پیغمبر فرمود من از سه چیز خوشم میاد، یکی از زن، یکی از نماز، یکی از بوی خوش. بوی خوش بوی خوش اوست، این هم یه رایه این گل اگر زیباست هرچند که به خاطر این است که این هم یک سایه 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 اون رایه هست. بنابراین دنبال توحید باشیم، دین توحید، دین یگانه پرستی، یک چیز بشیم، از درون بشیم یکی، بیرون همه رو بکنه یکی. دیدید که پیغمبر آمد گفتش که این ماهو میبینی؟ این خورشید، ماه، ستاره، فی خلق السماوات و الارض، اختلاف لیل و نهار، و الفلک الذی تجری فی البحر، صواب المسخر بین السماء و الارض، تمام اینها و این آبی که انزلنا من السماء ماء فأحیینا به الارض بعد موتها، تمام اینها یه چیزه. آیاتون همه اینا نشانه های اوست. اگر از اولوالالباب باشی یکی در عالم یه چیز بیشتر نیست. عینما تولوا فثم وجه الله، چه توحیدی بالاتر از این هست؟ همه رو یکی کرده. آقا من از این رو میکنم، از اون رو میکنم، سر میکنم بالا، سر میکنم پایین، مثل اتاق شش پر شش جهت زلیخا که عکس یوسف رو نقش کرده بود. اینو ما از زلیخا یاد بگیریم، چون یوسف رو دوست داشت، اینو نقش کرده بود که خودش رو و یوسف رو در تابلوهای مختلف. یوسف سرش میخواد بنزه بالا چاره نداشت ببین، درش میکنه پایین اشاره نداشت ببین، زمین نگاه میکرد رو قالی همین نقش این طرف. حالا این کار کردن، این عالم رو خداوند همه جا عکس خودش زده، اونجا نقش خودش رو مهر کرده در کل عالم. چند حرفی نقش کردی از رقوم، عقلها در عشق هم شد همچون ساد چشم و جیم ابرو. ساد گفتش که ساد چشم و نون ابرو، جیم گوش برنوشتی فتنه صد عقل و گوش. یه ذره ابرو رو کج میکنه فتنه به پا میشه. چه خطاتیه، چه نقاش خیس تا بر کلک آن نقاش جان افشان کنیم. عکس خودش رو بر در و دیوار عالم و نقش خودش رو بر در و دیوار عالم زده. گفته که هر بر نگاه کنی اصلا نمیتونی غیر از من ببین، مگه کور بشی؟ سنبان بکن اومیون کام لای عقلون بشی، مگر نگه چشم داشته باشی هر طرف نگاه کنی منو میبینی. این توحید بیرونه، یعنی بیرون رو یکی کرد برای شما دیگه. منو تو نمونه که تو بخوای بگی که این سود من، این سود تو. باید با هم ما برادروار زندگی بکنیم، باید مثل عاشق و معشوق زندگی بکنیم. چرا؟ برای اینکه تو از منی، من از تو هم. ما که دوتا نیست که من رو که میکنم به طرف تو، پس همه بچه الله چرا چهره خدا رو من در چهره شما نبینم؟ وقت میتونم بهتون رو بگم اگر من در چهره شما نقش الهی ببینم، میتونم رو بگم، میتونم فریب بدم شما رو، میتونم یه وعده نامناسب بدم. چهره خدا سر به چشم من نشسته. در معاینه عالم رخسار تو میبینم، در طلعت مهرویان انوار تو میبینم. عالم بیرون رو یکی کرد براتون. چه معجزه‌ای کرده، چه نگاهی کرده به این عالم که این همه تکثرات رو همه رو جمع کرده، گفته که این یه چیزه و فقط اوست. هو الاول، هو الاخر، هو الظاهر، هو الباطن. ظاهر اونه، باطن پشت بردش بود، هم اونه، اولش اونه، آخرش هم اونه. چیزی نگذاشته که وحدتش غیر در جهان نگذاشته. پس ما اگر که تمام صفات بدمون به توحید از بمیره. بعضی میگن که پیغمبر مطایبه میکنن، میگن که به بعضی ها که در باغ سبز نشون میدن، اول گفته که قولو لا اله الا الله تفلو. ما هم گفتیم خیلی خوالا کاری نداره یه لا اله الا الله میگیم کلام میشه. بعد گفتن که نه، نماز هم باید بکنیم، خیلی خوب نماز هم بکنیم، روز هم باید بگیریم. بعد گفتن که زکات هم باید بدیم، نمی کارم باید بکنیم. فکر میکنن که اینا اول اینو گفته، بعد یواش یواش اینو اضافه کرده. اینا همونه، دنباله همونه. بدیهی که وقتی که گفتی غیر از او هیچ پروردگاری در عالم نیست، هیچ ربانیتی در عالم نیست، هیچ وجودی نیست، هیچ حیی نیست، همه صفات یکیه، یک حی لایموت در عالم هست، یک عزت در عالم هست، تو از کی میخوای عزت به طلبی غیر از او؟ بنابراین وقتی که یکی بیشتر نیست، طبیعتاً نمیتونی دریغ بکنی مال تو از اون دیگری. وقتی تو یه چیزی داریم بده به اون یکی. بدیهیه که باش نماز میکنی، صلات در رابطه برقرار میکنی، وقتی که میبینی که معشوقت همه جا هست گاهگاهی باش گفتگو میکنی. بدیهیه که سعی میکنی که اوصاف او رو به دست بیاری، ولی این که سعی میکنی رحمت داشته باشی، محبت داشته باشی، حسادت نمیتونی داشته باشی اصلا. روزی نداره بگن آقا دیگه پس حسود نباش، بگن من چه حسادتی بکنم به تو؟ قد منیم، ما یکی هستیم. ما ای خوشان دوران که پیش از روز و شب فارغ از اندوه، خالی از تعب، متحد بودیم با شاه وجود. نقش غیریت به کلی محو بود، ما غیر نبودیم اصلا، ما هم یکی بودیم. برابر این تمام صفات برامون خوب میشه. حسد میره، کینه میره، غرور کینه برای چی؟ اگرم یه کسی کار بد کرده کینه بده نمی کنیم، فکر میکنیم که ما وظیفه همون اینه که اینو آگاهش بکنیم، اگر نه کینه یادم بده نمی کنیم. پیغمبر با ابولهب نگه کینه داشت، همیشه میفرمود که اللهم نهد قومی، اینا رو هدایتشون کن. این حالا تو حادی تو هستی، من که نگه لا تهدی به پیغمبر گفتی تو نمیتونی هرچی خواستی هدایت بکنی، من خواستم هدایت بکنم. همجرد میفرمود که از اون خواست که هدایت بکنه، اون کسی که بزرگترین حادی بشریته بازم میگه اللهم نهد قومی، خدایا اینا رو هدایتشون کن، چون من نمیتونم کاری بکنم. ابولهب در کتاب آفرینش که میذارین شما مقدسه، و اینکه از این جهت او آفریده، درسته که ملتنش کردن و گفتن تبت یدا ابی لهب، این در عالم کثرته. شما اگر یه کسی یاد میگیره که آقا این طرف به شما میزنه ابو لهب که دشمن نخستین رسول گرامی بوده و اون همه آزارها کرده، گفتم که شما قرآن دارین؟ قرآن در بود یا یادم نیست، من خودم قرآن برحال بودم که گفتم که دستتون بذارین روی این ابولهب، سوره ابولهب آوردیم. گفتش من وضو ندارم. گفتم که رو ابولهب کش کنم، چرا اشکال داره ابولهب چیکار داره؟ چرا به اینکه تو قرآنه، دیرون اگه دیر بیارین ابولهب یه جا بنویسن ابولهب، شما میده از این دست به حضورش بزنین. اما وقتی که شما این وصف شد به کل، وقتی که نمیتونیم، همه قرآن مقدس، شیطان رو نمیدارم دست به شیطان چه میتونیم بذاریم بدون ترون، که یه چیز میشه اون حیثیتی که ما میگن که از شیطان دور بشید. البته با لعن خدا با لعنش کرده ما لعنش کنیم، ولی ما شخصا چیزی نداریم که با او خصومتی داشته باشیم و کینه ای از او به دل بگیریم. خداوند خیلی خوب کاری کرده که شیطان گذاشته که ما رو رسوا بکنه، یعنی ما رو ادعاهای بیمعنی که کردی، گفت دعوی بیمعنیت رو سوختم، تو میگفتی که من چیزم خداپرستم، من گذاشتم که به دست که نیستی. شیطان اصلا ازلال نمی کنه، شیطان افشا می کنه، کارش افشاگریه. شیطان گفتش که من یه مثلا علف دستم میگیرم در دهن آدم، هر که قابزت خورد من میشه که ایمون دابونه، اگر نه اگه باشه یا نمی کنه اصلا. من عرضه می کردم، نکردم زور. من شیطان قادر نیست که زور بکنه، نه شیطان زور میکنه نه نبی زور میکنه، لا اقرار بدین، ولی آشکار میکنه که ببین نه این شیطان میذارم جلو، یه وسوسه میکنم اینجا که معلوم بشه که تو دروغ میگفتی که من دلم اونجاست، تو دلت اینجاست، توحیدت رو نفی میکنم من برای مثلا، تا بری دنبالش یا دو مرتبه دست بیاری. اونم خیره که خداوند اینو گذاشته که ما هر لحظه متوجه بکنه، تست کرده لحظه به لحظه. شما میتونید خودتون با شیطان تست بکنید، آزمایش اینجا آقای نرده با هستن. بعدی که آدم یه دستگاهی داشته باشه که به من بگید فشار خون آقا بالاست، فشار خون پایینه، این یکی زیاد شده، یکی کم شده، خطر مرگ داره ترس، خیلی خوبه. شیطان آزمون و محک عالم هستیه، همه ادعاهای باطلی که دارن به هم جدن مخلصین کاری نداره شیطان، الا عباده که من عمل مخلص عباده مخلص خلاص شدن دیگه، هیچ چیزی ندارن که هر آزمایشی رو رد شدن، قبول شدن. پس بیرون رو برای تو یکی کرد، درون هم یکی کرد، گفتش که تو 100,000 چیز نیستی، 100,000 سلول نیستی، 100,000 نمیدونم جزء و عضو و قلب و اینا نیستی، تو روحی، ریحانی، تو جان منی، من از نفس خودم در تو دمیدم، تو یه چیز هستی. خوب نگاه کن به خودت، اگه تونست خودت دوتا بکنی، فکر بکن که مثلا من دوتا شدم تو ذهنت، حتی تو ذهنت هم نتونی کار بکنی که من مثلا نیستم این بر نیستم اون بر، بعدن تو میتونی هر قسمتی بکنی، هر کارش بکنی، ولی خودتو نمیتونی کارش بکنی. من یه چیزم به طور غیر قابل تقسیم، اون وحدت حقیقی که پروردگار ما یکیست و دو نیست، ما یکی هستیم. این عکس وحدت اوست در ما، چون ما خلافت داریم از او، خلیفه وحدت او هستیم. ما یک چیزیم، تو خود یک چیزی و چندین هزاری، گاه خورشید و گهی انقاشتی، گاه او خواب و گه هرچبتی، گاه خورشید و گهی دریا شدی، گاه او خواب و گه انقاشتی. تو نه این باشی نه آن در ذات خیش، ای برون از وهم ها و از فهم بیش، تو بالاتر از این حرف هستی، تو یکی تو نیستی ای خوش رفیق، بلکه گردونی و دریای عمیق. تو صد هزاران هزار چیزی، در این حال یه چیز هم بیشتر نیست. شما ببینید الان نشستین اینجا میگید من، زمان بچگیتون یادتون میاد، همین هست اینجا الان هست، آرزوهاتون یادتون میاد، هزار علم دارین، فیزیک خوندین، شیمی خوندین، جواب خوندین، ولی اینا شما دوتا نمی کنه، اصلا دوتا تو نمی کنه، یه چیز هست. هنوز هم تمام وجود تو میگه من میخوام سعادت رو، من میخوام جاودانگی رو، من میخوام بهشت ابد رو، من هستم و میخوام. همین یک خاص هستیم ما، یک آرزو، یک عشق، یک شوق هستیم، ما دوتا نیستیم که. برای اینتیگریشن به قول اروپایی ها یعنی وحدت و یکی کردن درون و یکی کردن بیرون، هم شما رو از درون میشه یکی. حالا که یه چیز هستی، یه کار بیشتر نکن، سخت کار نکن، یه کار بکن. بعضی تقسیم میکنن کارها رو، میگن آقا یه کارهایی هست که کارهای دنیویه، مثل خورد و خواب و خوابیدن و زندگی و زن و بچه و مدرسه و کامپیوتر و شغل و کار اینا، این کار خداییه، بلاشی کار دنیویه. یه کارم کار اخرویه که نماز و روزه و بچه باید که کارهای خیریه و این هست، هم چیزی نیست. شما خود انسان ها رو تقسیم کنید، انسان ها یا الهی هم یا دنیوی هم. اگر انسان الهی شد، خورخوابش هم الهیه، به خاطر خدا زندگی میکنه، به خاطر خدا کار میکنه، به خاطر خدا پشت کامپیوتر میشینه، به خاطر خدا کتاب میشه، همش کار اخروی، کار دنیوی نمیکنه. عاشق هستن، دنیا چه عقبا شد، دنیا همگی عقباست اندر نظر آره، دنیا چه عقبا شد، دنیا مبارک باد، برید دنبال دنیا، الهی بشید، برید دنبال دنیا، هزار کار بکنید، هم وجودتون خیر و برکت میشه، خلاقیت ایجاد میشه، سازندگی ایجاد میشه. انسانی که الهیه یا دنیویه، اگر دنیوی شدید همش دنیوی میشه، حج و زکات و روز نماز و روزه و همش دنیوی میشه. وقتی روی آدم به طرف دنیا بود، به طرف هواهای نفسانی خودش بود، یه چه تفاوتی میکنه که حالا از کدوم طرف واسه نماز بخونه، طرف خودت واسه دیگه. پیشوایان روی در مخلوق پشت بر قبله میکنن نماز. بنابراین چه برکتی آورد برای ما، ما رو خلاص کرد از کثرت. گفتش که تو یه کار بکن. آدم که عاشق شد میگن آقا چرا حبه با محبت میزن مرک دوستش دارم، چرا حبه تو میزن مرک دوستش دارم، چرا من میکنی برای که دوستش دارم، بچه همه اینجا این نبادش بدم، اونجا اون رو بادش بدم، همش به یه خاطره، به یه دلیل کار بکن. چرا شاید کار میره برای که ما اینجا در این عالم هزاران نفر کار کردن، ما باید در بندگان خود کاری بکنیم، اون وقت دیگه تعلقات دروغ نمیکنه این آدم، هزار نقشه و برنامه نمیریزه برای اینکه چجوری من بخوام پولدار بشم، پولم پیدا میکنه، خدایی بخواد بهش میده، که من باید کار خوب بکنم. هیچ مسئله بنده شغل آدم مهم نیست در مسئله الهیت، که تو چیکار داری میکنی تو این دنیا، به خاطر خدا داری کار میکنی، به خاطر خدا، به خاطر خوبی، به خاطر زیبایی، به خاطر لطف، به خاطر اینکه خلق بکنی یه چیز تازه که آسایشی بر مردم فراهم بکنی. اینا خیلی هم خوبه، همش هم با دنیا اخروی حساب میشه، همه با شما اخروی حساب میکنه. برابر این ما رو اون نصیحتی که چیز گفته بود، هنری دیوید توروی آمریکایی گفته بود که سیمپلیفای سیمپلیفای سیمپلیفای، زندگیتون ساده کنید ساده کنید ساده کنید که کم بشه، و گفتش که کاراتون یه جوری بکنید که به اندازه تعداد انگشتای دستتون بیشتر نباشه. حالا اگه شد انگشتای پاتون رو اضافه بکنید میشه 20 تا، ولی 20 تا نکنید، یه دونه کار بکنید. حالا یارم صلای عشق است گر میکنید کاری، یه کار بیشتر نکنید، دل اندر یه کار چیه، حافظ همین یه کار گفته، این نما عیدکم به واحده، حافظ هم اگه بپرسین که تو چی میگی، من هیچی، این نما عیدکم به واحده، یه نصیحتی کنم از بشنو بهانه مگه، یه نصیحت بیشتر نیست. اون نصیحت چیه؟ دل اندر حسن لیلی بند، برو عاشق اون جمال بشو، اون لیلی که میدونی کیه، اون لیلی که همه هرچه وقت که لیلی های عالم مجنون او هستن او راشقون شد دلن در حسن لیلی بند آخری چی میشه؟ خارعش رو مجنون کن. ببین شرایط عاشقی چیه؟ شرایط عاشقی فداکاری ایثار به میل او را رفتنه و شرایط عاشقی رو انجام بده. لیلی سر زلف شانه میکرد، مجنون دور عشق دانه میکرد. کار عاشق اینه که دائما بگه که تو کجایی تشم و من چاکرم. لیلی چو دم صبح پیش میبرد، مجنون چو چراغ پیش میبرد. لیلی چه سخن تریوشی بود، مجنون چه حکایت آتشی بود. لیلی بگذار باغ در باغ، مجنون غلط هم که داغ بر داغ. مجنون تمام وجودش داغه، داغ عشق داره. اون چیه؟ تمام باغه، مشروب همه باغه. بنابراین یه دونه نصیحت میکنه حافظ که دلن در حسن لیلی بند و کار عشق مجنون کن. که عاقل عاشق را زیان دارد مقالات خردمندی. این که بخوای من عالمم و خردمندم و هزار چیز بدونی ولی اینو نفهمی، هزار چیز میفهمی ولی یه چیزی که خیلی بدیه نمیفهمی. گفتن یک کسی پسرشو فرستاده بود، گفتش که پیش یک عالم علوم خفیه رمل و جبر و جبر و استولاب و اینا یاد بگیره که از مقیبات مطلع بشه. نه بعد تا پنج سال پسر آمد، خوب یاد گرفتی؟ گفت بعد استاد شدم دیگه. یه انگشتری تو جیبش داشت، اینو دستش گرفت و گفت این چیه تو انگشت دست من؟ رمبشو انداخت و استولاب و حساب کرد و هر باری که میخواست تصویرشو دانه هایی که میخواست بچینه چید و بعد گفتش که این گرده هرچی هست. و باری کلا چی درست گفتم دیگه؟ گفتش که خیلی هم قیمتیه، جنسش هرچی هست جنس قیمتیه. و باری کلا گفتش وسط هم سوراخ داره، انگشتر بود جنسش هم سخته، نمیدونم یکی که تمام مشخصات داد. بعد گفتش که حالا که یه مشخصات به این خوبی داریم دیگه، باری کلا ببینم چیه. فکر کرد و گفت فکر میکنم که غربی باشه. خب عجبا از تو که این همه نشونی های درست داری میدی ولی تشخیص نمیدی که اصلا غربی تو دست جا نمیگیره. این تو مجتمع که نمیتونه غربی باشه. ما از این کارا میکنیم، هزاران چیز ظریف و نکته های علمی رو میخوام بگم ولی یه چیز بدیهی رو نمیفهمم که آدم با مادرش چجوری باید حرف بزنه. خب پدرش چجوری؟ من خودم این مدتی یادم هست در دوران نوجوانی بحث جدل بودم، اهل جدل و با هر کی بحث میکردم. یه چهار کلمه چیزی یاد گرفت بودی، فکر میکردم که آیا بقیه هم اینار بلدن اینا، فکر میکردی سوادی داری میزن. اون وقت با مرمون بیدر بحث میکردم، به طبعا خب ذهنم تون بود، یه چیزایی رو تشخیص داده بودم، یه قدی هم فیزیک و اینا خونده بودیم. من یه ایرادی گرفتم به اون مسئله خلع در ابن سینا که خلع رو خواسته به صلاح در اثبات بکنی که خلع محاله، در محال بودن خلع. من گفتم این برهان کافی نیست، کافی نیست و این برهان اثبات نمی کنه به اصطلاح این که خلع نبودن خلع رو اثبات نمی کنه. و بحث رو کشم اگه شما هم می گفتم برم نبودی. بعد بعدم که اون برادر بزرگ هم خدا رحمت شون کنه فوت کردیشون، خیلی گفته بود، خیلی تحمیم بود، گوش کرده و گفتم که شما گوش کده ببین من چی میگم، مرحوم اولی چی میگم. خوب گوش کرده اینا، خوب به نظر من اگه صداش در نیاری حق با توه. یعنی منم فکر میکنم که این برهان ابن سینا این اثبات نمی کنه، ولی تو که این دکتر رو به این مهمی رو میفهمی، چرا نمیفهمی که آدم نباید با پدرش جدل بکنه؟ این چرا نمیفهمی؟ این حرف استایی بود که از نصفایی خوب اینه که آدم وقتی یه چیزی رو میفهمی چیز دیگر رو بفهمه. تو میفهمی این نکته مثلا خواهد نمیفهمی دلی که رو نباید برنجونم، تو فهمیدی که این گل الان خوب نیست که اینجا باشه. همون پدر میگفتن رفتم خونه یک کسی دیدم داره بابا اون دعوا و کشمکش اینا که چرا اینو گفتم اینجا بذار اونجا رازی و این یه خوده رنگش تغییر میکنه با این حال چیز داره اینا. گفتم بهش بعدا که رفتم تو اتاق گفتم که تو اینقدر حساسی نسبت به زیبایی و میخوای که هر چیز سر خودش خیلی هم خوبه ولی نمیبینی که این دلم از گل لطیفتر آخه، این دل اینا نباید درنجونی، اینم خوب نیست. تو اون زیباییش درک بکنی، این درک نمیکنی. آدم باید همه چی درک بکنه و چیزای مهمتر رو بیشتر درک بکنه. برای اینکه عاقل را زیان ده، عاشق را زیان دارد مقالات خردمندی. مقالات خردمندی یعنی ادعاهای بی خودی رو که ما چنین چنین نسیم اونا رو نمیخواد بکنی. برو درس عشق بکن، درس عشق بکن. علم نبود غیر علم عاشقی، ما بقی تلبیس ابلیس شدیم. حالا البته این در مجامعت علم نیست، همه علماتون علم عاشقی کن، جبر هم اگه خوندی عاشق کشف اسرار جمال او باشی. چرا به اینکه جبر برای چی داری میکنی؟ برای که استرافتیر عالم کشف کنی، استرافتیر عالم ظلف اوست، همه رو منصوب به او کن و همش خوب میشه. برای بشه فیزیک بخون، بشه یه کتابی من اخیرا خوندم، توصیه میکنم اگه علاقمندانی باشن که به خصوص اجبا یه چیزای مسائل طبی هم درش مطرح شده، به نام گادل اشر باخ، یک آمریکایی آلمانی تبار ظاهرا نوشته، حالا اسمش یادم میاد میگم براتون. این اومده که موسیقی باخ رو، سه چیزی که از سه دنیای مختلف هست، موسیقی باخ رو با نقاشی‌های موریس اشر معروف و اشتباه که مدل های ریاضی گادل اینا رو گذاشته کنار هم که آره این ببین این همه اینه، این توی موسیقی ها به این کیفیت رفته، توی اونجا به اون کیفیت، بعد اومده توی آنزیم ها و رفته توی نمیدونم دی ان آ و تو ار ان آ و بعد اومده توی تمام استراکچر عالم رو توی این کتاب خلاصه کرده. این همونیست که ما عاشقان گره از زلف یار باز کنیم، یه زلف پیشتفی که عالم باز کنید، یه اثرش شما در بیاریم. این پس علم هم خیلی خوبه به شرطی که تو متوجه او باشی، بنابراین همش الهی میشه. پس رسول آمده ما رو الهی بکنه. فقط من الله علی المؤمنین، چه منت بزرگی گذاشته، تمام نعمت‌ها رو بهتون دادن، یه پول سیاه نمیارده. حالا فرض کنیم ثروت و چینی ها میگن 5 تا در دنیا هست، 5 تا نعمت در دنیا هست که 5 سعاده، یکی این که انسان جمیل باشه، صاحب جمال باشه، یکی اینکه ثروت داشته باشه، یکی سلامتی داشته باشه، یکی نام چیز داشته باشه، به اصطلاح قدرت و مقام و اینا داشته باشه، یکی هم مرگ راحت در سن پیری. اینا یه پول سیاه نمیارزه، برای که مرگ راحت در سن پیری میمیره. یه نفر آمد با کلبه ششمین خوشبختی، یه فیلمی بود به نام کلبه ششمین خوشبختی، که یک زن با ایمانی آمد اونجا یک رستورانی درست کرد، اسمشو گذاشت کلبه ششمین خوشبختی. مردم سنگ بود، 5 تا بیشتر نبود، حالا چطور شد 6 تا شده اینا. پسید این چی بودن؟ ایمان. اگر ایمانی به غیب نداشته باشی، ایمانی به جاودانگی نداشته باشی، اینا به چه درد میکنه اصلا؟ تو باید همه قصه بخوری، حالا فرض کن عمرتو به کمال و لذت و اینا گذرونی، حالا مرگ رسیدی و تمومش میره. پس اگر همه چه به هم جدن به خاطر ایش نعمتی منت نبودش خداوند که من براتون این کار کردم کار کردم، ولی لقد من الله علی المؤمنین از بعث فیهم رسولا، به خاطر فرستادن اون رسول که آیات او رو براش بخونه و جمال و کمال او رو براش بگه، به خاطر این منت گذاشته. و ما هزار منت میپذیریم که زی سعادت که ما رو به عالم وحدت سوق دادید، دین توحید آوردید، ما تیکه تیکه شده بودیم، جامعه همون تیکه، وقتی توحید میره جامعه تیکه تیکه میشه، افراد همه تیکه تیکه میشن، دوستی ها از بین میره، محبت ها همه هر تیکه میشه خودش، ایجان گرگان و سگان از هم جداست، متحد جانهای شیران خداست. ما تیکه تیکه شده بودیم، ما رو جمع کردی، متحد کردی، یکی کردی، در بیرونمون یکی کردی، در درونمون یکی کردی، زی سعادت. انشاءالله که ما توفیق داشته باشیم که این بعثت در دل ما اون قیام رو، اون قیامت رو که در واقع اون رسول خودش قیامت بود، گفتش که انا و قیامت رو که حاتمی دوتا رو میبینیم، من همین قیامت هم، این خودم هم. زو قیامت را همه پرسیدن که محمد تا قیامت را چند، با زبان حال میگفتین بسی، از قیامت هشت را پرسد کسی، شو قیامت شو قیامت را ببین، دیدن هر چیز را شرط است این، چون تو رستاخیز وقتی، مولانا میگه تو قیامت توی اصلا، چون تو رستاخیز وقتی راستی، قم اللیل، قم اللیل با اون قیام اوست، تو در شب تاریک این عالم بلند شد، قم اللیل یا ایها المدثر، ای بگیریم این حیرت و فکرت خفته، خان مزمل نبی را زان سبب که برون آی از گلیمه بلکرم، این قم اللیله که شمعی، ای همام شم دائم شب بودن در قیام، چون تو رستاخیز وقتی راستیز، رستخیزی ساز پیش از رستخیز، هر کی بگوید کو قیامت، ای سنم خیش بنما که قیامت نکمد، اگه گفتم قیامت بگو خودم هم. برابر این انشاءالله که ما از برکات این بهزت به یه قیامتی برسیم، یک تحولی در ما داده بشه، نجات بده کنیم از این چاه عالم کثرت و برسیم به عشق، به محبت، به همه برکت ها که همه اونها نشانی از وحدت داشت. بسرم.